أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بعد از این که فرمود خوی استکبار هم از نظر اندیشه با این کار همراه است و هم از نظر انگیزه با خصومت و مشاق همراه است، خطرات چنین کار را هم گوشزد فرمود که ذات اقدس اله به اینها مهلت کافی عطا میکند. اگر هیچ اثر نکرد اونگاه مراکز قدرت اینها را از پایه ویران میکند. فأتى الله بنيانهم من القواعد و سقف اینها بر اینها میریزد در حالی که اینها زیر سقفند. و اشاره شد به اینکه فرمود فأتى الله بنيانهم من القواعد برای این است که اینها راه فرارشون بسته باشد. کسی که در یه مرکزی هست، حالا یا حسی یا غیر حسی، پایه‌هاش محسوس نیست ولی سقفش سالم است، دیوارهاش سالم است، ستونهاش سالم است، کفش سالم است، این احساس امنیت میکنه. نمیداند که پایه از زیر دارد ویران میشود. چون این چنین مکر الهی اینها را در بر گرفته است، سقف سقوط میکند از فوق اینها. ملاحظه فرمودید که خود کلمه سقف خوب بالاست، احتیاج فوق ندارد. کلمه علا فوق را نمی رساند. علا در برابر الله فقط سود زیان را می رساند، نه بالا و اشراف را. گاهی ممکن است استعلا به قرینه مقام فهمیده بشود، ولی من زل فعلیها، اگر کسی راه زلالت را طی کرد علیه خودش اقدام کرد، همون بانی ضرر است که علا در برابر لام هست، له و علیه. اما این فوقهم برای آن است که بفهمانند اینها در حالی که زیر سقف بودند آوار آمده روشون. و از جمع‌بندی این چند جمله نتیجه گرفتن که و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، از یه راهی که اینا فکر نمی کردن معذب شد. خب این خطر خوی استکبار است. این مستکبران که به این عذاب الهی مبتلا شدن، اینا به خودشون ستم کردن و در هنگام مرگ هم به عذاب برزخ مبتلا می شدن. فرمود ملائکه وقتی میخوان اینا رو قبض روح کنن، در حالی که اینها به خودشون ظلم کردن، اینا حالت تسلیم نشون میدن که ما سلمیم، قبلا هم مطیع بودیم، الان هم مطیعیم، کار بدی هم نکردیم و مانند ما. ملائکه تأدباً میگوین خدا میداند که شما چه کردید، نمیگوین ما میدانیم. با اینکه ملائکه به اذن خدا حاضر در صحنه بودن، رقیب بودن، عتید بودن، مراقب، مستعد و آماده بودن. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان رسلنا لدیهم یکتبون. همه اینها رو قرآن کریم امضا کرده. همون فرشتگان ما، مأموران ما اونجا حضور داشتن که شما هر کاری میکنید اونا میدیدن، ضبط میکردن. اما این ملائکه نمیگوین نخیر، شما دروغ میگویید، ما عالمیم که شما چه کردید، بلکه میگن خدا عالم است شما چه کردید. اونا فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، فرشته ها میگن بلا ان الله علیم بما كنتم تعملون، نمیگن ما میدانیم. با آنکه ذات اقدس را فرمود مأموران ما اونجا حضور داشتن و میدیدن و میدانن شما چیکار کردید. این علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اما این ملائکه میگن خدا میدانه. این خاصیت ادب است. اگر ذات اقدس اله بخواهد مخفی میکنه و اگر نخواهد خب نیت های این افراد رو کاملا ملائکه میشنوند، چون عبادت رو که خواهد بنویسن قوام عبادت به نیت است. اگر ملائکه از عبادت خبر نداشته باشن از صحت صوم و صلات چه اطلاعی دارن؟ از صحت قرائت قرآن چه اطلاعی دارن؟ نیت رو یقینا میفهمند. در بخش از موارد که ذات اقدس اله بخواهد حافظ اسرار باشد از کارهای علنی را هم نمیگذارد ملائکه بفهمند. این و شاهد لما خفی عنهم و برحمتی که صدرت او اختصاص به نیت ندارد. گاهی متن عمل هم هست نمیگذارد که فرشتا ببینن. ولی که حالا این مؤمن از عمری به وارستگی زندگی کرده، حالا یه بار لغزی اون که فرمود تو دعای کمیل به برحمتی که صدرت او و اون چرا ملائکه نمیدانند تو میدانی و با لطفت پوشوندی، حتی به ملائکه هم اجازه ندادی که بفهمند، با اینکه ملائکه را اصلا برای همین کار فرستادی که اینها اعمال جوانهی ما، اعمال جوارهی ما را ثبت کنند، ولی گاهی برای حفظ آبروی مؤمن اجازه نمیدی که اون ملائکه بفهمند، حتی اون کار را نشون نمیدی. و تو روایات ما هم هست که از ائمه مثلا سوال کردن که ملائکه از نیات با خبرن، فرمود بله. عرض کردن که خب عمل رو کردم انجام میده ملائکه میبینند و صفت میکنن، اما نیات را از کجا میفهمن؟ وجود مبارک حضرت سلام الله علیه فرمود آیا بوی روزه و کنیف یکیه؟ آیا بوی باغ گلزار با چای فاضلاب یکیه؟ عرض کرد نه. فرمود کاری که در درون می گذرد به نام نیت، این صحنه دل را یا روزت من ریاض الجنه می کند، میشه بوستان ازش گل می روید، یا چای فاضلابه. اون کسی که شام دارد می فهمد که درون این آقا گلستان است یا چای فاضلاب. فرمود ملائکه از بوی بد درون اینها می فهمند که در درون اینها چه خبر است. اصلا خدای سبحان برای همین اینا رو فرستاده. خب ادب فرشته ها اقتضا میکند که یه همچه حرفی بزنن. نگفتن ما میدانیم، ما شاهد بودیم، ما اون صحنه بودیم. بگن ان الله علیم بما کنتم تعملون. مطلب مهم در جریان ظلم به نفس است. اگر ما دلیل عقلی معتبر یا نقلی معتبر برخلاف یک ظاهر داشتیم، این ظاهر توجیه میکنیم. اما وقتی دلیل عقلی معتبر یا نقلی معتبر برخلاف ظاهر آیه اقامه نشد بلکه معید ظاهر آیه است، خب ظاهر آیه حجت دیگه، ظاهر روایت هم همینطوره. معنای ظلم به نفس یعنی که این تشبیه است که مجاز باشد، استعاره است که نحو مجاز باشد. ظلم در جایی است که بالاخره دو شی باشد و هر کدام حد خاص خودشونو دارن. بعضی از مفاهیم همونطوری که تو بحث دیروز گذشت، اینا میتوانن مستاقن با هم یکی باشن. یعنی دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، حالا یا مساوی همن اونجا که مستاقن فقط یکی باشن، مثل کسی عادل باشد و عالم باشد، فرض هر عالم عادل باشد و هر عادل عالم، اینجا مستاقنی که از این دقیق تر که تو کتاب های فقهی و اصولی نیست، تو کتاب های منطقی هم نیست، که دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است و این دو تا مفهوم در همون سپهر ذهن گره میخورن، یکی میشوند و بر مستاق واحد با حیثیت واحد صادقه، نه با حیثیت این. اینه بشمیان مسابقه که غیر از مسابقات است. الان اگر کسی عالم بود و عادل، هر دو مفهوم بر او صادق است، اما حیثیت علمش با حیثیت عدلش دو تاست. یکی مربوط به اندیشه است، یکی مربوط به عمل است. عدل کار عملی است، علم کار فکری است. مصداقاً یکی، ولی صدقاً دو تا. درباره عالم و معلوم این چنین است، ممکن است دو تا دست باشد، دو تا مفهوم باشد. این دو تا مفهوم تو همه اون دستگاه ذهن گره بخورن، یکی بشوند که بر مصداق واحد من حیثیت واحد صدق کنند. صدقاً یعنی صدقاً، صدقاً و مصداقاً بشن یکی، مثل علم نفس به خود، حضور ذات به ذات، دیگه دو حیثیت نداره. این ذاتی که مجرد است، پیش خودش حاضر است، فهو عالم به نفسه، من عرف نفسه، از این قبیل خواهد. اما بعضی از مفاهیم است که الا و لابد کثرت می‌طلبه، علت و معلول از این قبیله، خالق و مخلوق از این قبیله، محرک و متحرک از این قبیله، و ده ها مفهومی دیگر، ظالم و مظلوم هم از همین قبیله. دیگه ممکن نیست ظالم و مظلوم دو تا لفظ باشه، دو تا مفهوم باشه، صدقاً یا مصداقاً یا هر دو با هم یکی بشن. چرا؟ برای اینکه مفهوم ظلم این است که این شخص، این ظالم مرز خاص دارد به دیگری مرز مخصوص. این یکی از حد خود تجاوز کرده است، به قلمرو دیگری رسیده است. پس حتما دو شی باید باشد، حتما مرزها مشخص است، خط قرمزها مشخص است. وقتی این یکی تعدی کرد به اون میشه ظلم. دیگه نمیشه گفت ظلم به نفس، مگر مجاز بگوییم. آیا راهی دارد که این الفاظ را بر حقیقت حمل بکنی یا نه؟ راه دارد و اون این است که انسان درجاتی دارد، مراتبی دارد. یه وقت یک کار را انجام میدهد، لذت میبرد، وقتی که تنها شد میبیند از درون یه فریادی برمیخیزد، او را سرزنش میکند. خب اونی که لذت برد کیه؟ اینی که نفس لوامه است و سرزنش میکند کیه؟ کی لذت برد و کی سرزنش میکند؟ معلوم شد در درون ما خبر از امور و شعور فراوان است. خب یکی لذت میبرد. این جهاد که میگویند جهاد با نفس یعنی چی؟ جهاد با نفس هم مثل ظلم و نفس است، این حتما تعدد دارد. چند تا شأن است که یکی این سمت میکشد، یکی اون سمت میکشد، اینا با هم درگیرند تا یکی پیروز بشود. ظلم به نفس معناش این است که این کسی که خلاف میکند، منکر است و مستکبر، از مرز خودش تعدی کرده است، به جایی رسیده است که نباید میرسید و ملک او نبود، حق او نبود، مال او نبود. معلوم شود در درون ما یه چیزایی هست که مال ما نیست و ما امین خداییم. به ذات اقدس اله اینها رو به عنوان امانت به ما داده است، به سالم داد، به سالم می طلبد. اگر ما از مرز خودمون تجاوز کردیم، به اون حد رسیدیم، میشیم ظلم. او هم ماست، منتها درجه بالای ماست، برای که تمام ادراکات ما رو کنترل میکند، نصیحت میکند، سفارش میکند، ولی ما حرفش گوش نمیدیم. اگر چنونچه حرفش گوش دادیم، این مال امانی تقریبا ملکی خواهد بود. ما به همین حد در می آییم و سایر شؤون در تحت رهبری همون مراحل عالیه شکل می گیرد. ذات اقدس اله فرمود ما به شما گوش دادیم و چشم دادیم، به دل دادیم. اینا رو به عنوان منت هم در سوره هل اتا فرمود، هم در سوره بارک نهل در آیاتی که در پیش داری فرمود، هم در موارد دیگر. خب اینا رو هم که به حیوانات هم داد، بالاخره حیوانات هم چشم دارن، گوش دارن، دل دارن، ادراکات درونی دارن. آیا این که فرمود فجعلناه سمیعا بصیرا یعنی سمع و بصر حسی و حیوانی؟ این که فخر نیست. جعل لکم سمع و الافسار و الافئدت لعلکم تشکرون، این که فخر نیست. خدای سبحان در قیامت از تک تک اینشون سؤال میکند، اود این لسمعه بل بسره بل فعاده کان انهو مسئولا، که اینم از پیچیدگی های قرآن کریم است. هم نگاه کنید که پیچیدگی چیه؟ وقتی انسان زیر سوال میبرن، خب انسان میشه مسئول و فرشتگان صحنه محاسبه میشوند سائل. این سوال توبیخی است که وقفوهم انهم مسئولون، مثل ایستی بازرسی، مثل که میگن مجلس شورای اسلامی فرون شخص را از او سوال کرده، نه سوال استعطایی است نه سوال استفهامی، این سوال استیضاحی است، سوال اعتراضی است. اگر اون آقا جواب داد و جواب قانع کننده بود، تازه میده تو کمیسیون تحقیق. این زیر سوال بردن برای انسان هست که انسان زیر سوال میره. خب پس انسان مسئول است به فرشتگان الهی که عهده‌دار مرحله سوالن سائلن. از چی سوال میکنن؟ سوال میکنن مال رو کجا فراهم کردی، مال رو کجا صرف کردی، این معنیش معلوم. کجا رفتی، کجا آمدی، این هم معنیش معلوم. فلون کار رو کردی، فلون کار رو نکردی، اینش معلوم. اینها معلوم است و معنیش روشن. گوش چه کار کردی، چشم چه کار کردی، اینا معنیش معلومه. همه خوب عنایت کنی. اون ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنه مسئولا. یعنی گوش، چشم، دل، همه اینها مسئول عن هم. مسئول ما این، اونها مسئول عن هم. مأمور الهی سائل. ما در ادبیات فارسی این کلمه از را روی شخص در میاریم، میگیم از آقا بپرس، از فلان کس بپرس. ولی تو عربی این کلمه از، این کلمه ان رو مطلب در میاد، نه روی شخص. یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهل، یسالونک عن المحیض، رو مطلب در میاد. خب پس گوش مسئول ان هست، ما مسئولیم و اون فرشته‌ای که مأمور الهی سائل است و سؤال اعتراضی، این معنیش معلوم. چشمم این چه این است، این هم معنیش معلوم. اما دل اینجوری یعنی چی؟ مگر ما غیر از دلی، مگر ما غیر از فؤادی، مگر قلب ما مرکز اندیشه و انگیزه ما، مرکز تصمیم گیری ما غیر از ماست که از ما بپرسن با دل چه کردی؟ این السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان، یعنی انسان، انهو یعنی ان کل واحد واحد مسئولا، کان الانسانو مسئولا ان کل واحد واحد. نه اینکه از دل سوال میکنن، از ما سوال میکنن با دل چه کردی. پس معلوم میشه ما غیر از دلی، معلوم میشه حقیقت ما یه چیزی است، اون جان ما، اون روح ما، اون دل ما چیزی دیگر است. اون نعمت است ما دادن. اینه که اونا که تو معرفت نفس کار کردن 30-40 سال درد کشیدن، دو شب نخوابیدن، گفتن من عرف نفسه تعلیق بر محاله. این حرف عادی نیست. گفتن همونطوری که معرفت نفس محال است، معرفت حق محال است. این تعلیق بر محاله. اگر بخوایم با آثار بشناسیم، عرفت الله به فسق الاذان و نغز الحمام خوب است. اما بخوای کنه نفس را بشناسی تا از اینجا به خدا پی ببری، شناختنی نیست. اینو یه آدم معمولی هم نگفت. غرض آن است که یه همچی سوالاتی هم هست. ما این در برابر این هم معماها. اگر راه نداشتیم، بله، برای ما مسلم شد که هیچ کدام از اینها نیست، اومد آدم دست به مجاز و تشبیه میزنه. اما وقتی اوائل راه هست، ما این معنبار از سوالات و مجهولات، جز لست و عدری چاره نیست. خب ولی این مقدار هست که در درون ما چیزهایی هست که به ما مربوط نیست، ولی چراغ راه ماست، ملک ما نیست و ما مسئول حفظ اونهایی. اگر کسی چشم دیگری را کور کرد، همین چشم حیوانی را، این ظلم شد. گوش دیگری را کر کرد، همین گوش حیوانی را که کار فیزیکی انجام میده، این ظلم میشه. اگر کسی با تبلیغ سو یا با این کار و استکبار کاری کرد که اون گوش متافیزیکی را کر کرد، یعنی گوش حق شنوا را که درک کند، گوش شنوایی داشته باشد، این مطالب رو خوب بررسی کند و خوب تحلیل کند، این رو کرد. یا چشمی که آیات الهی رو ببیند، ارزیابی کند، خبر صحیح را به دل بدهد، این رو کور کرد. یا اون دل که مرکز ادراک و اندیشه است، دستکاری کرد، او رو خفه کرد، این میشه ظلم. فرمود ما به اینها یه گوش دادیم، نه گوشی که گوسفند دارد. گوش گوسفند گوش فیزیکیه. گوش متافیزیکی دادیم که حرف شنوی باشد، سمیع باشد، مظهر خدای سمیع باشد. چشم دادی مظهر بصیر باشد. اینا چشمشون رو کور کردن، گوششون رو کر کردن، دلشون رو غافل کردن. این سمون بکمون امیون فهم لایرجون. ما بهش ندادیم که مال او باشد که هر کاری میخواد بکند که. ما به عنوان چراغ راه بهش دادیم، این همه اینا رو شکسته، پس ظلم کرده. در این اضافه ادنا ملابسه کافی است. ما این چراغ اختصاصی خونه او قرار دادیم، لذا او میتونه بگه خودم، فطرت من، عقل من، میتونه بگه. خب اگه این چراغی رو اختصاصی به دیگری بدن، بگن تا زندگی از این استفاده کنی، میتونه بگه چراغ خونه من دیگه. ولی حق ندارد این چراغ بشکند، برای اینکه مال او نیست. فرمود ما بهش چشم دادیم، گوش دادیم، دل دادیم، این همه اونا رو به هم زده. پس معلوم میشه یه چیزایی هست که کارهای فراطبیعی داره، یک، به مال ما نیست، دو، برای هدایت و روشنگری ما به ما داده شد، سه، گناهان ما مخصوصا انکار و استکبار به اینها آسیب میرسونه، چهار، این میشه ظلم به نفس. فرمود مستکبر منکر که قلوب هم منکرتون و هم مستکبرون لاولمی انفسهم. وقت نتیجه شین از سمون بکن امیون فهم لایقلون. اینا اینجا که نشستن مرتب تلفن دستشونه با خارج رابطه دارن، حرف اونا را مرتب دارن گوش میدن، بر اونم دارن جاسوسی میکنن. کجا گوششون کره؟ کجا اندیشه ندارن؟ تمام فکرهای انحرافی سیاسی رو خوب تحلیل میکنن، حرفا را هم خوب میشنون، اون مناظر فاسد و فیلای مستحجر هم از اون طرف آبا باشه کاملا میبینن. کجا کر و کورن؟ اما مکرر در مکرر خدا رو فرماد اینا کرن، اینا کورن، اینا بیدلن. معلوم میشه اون دل فراطبیعی نه طبیعی، اون چشم فراطبیعی نه طبیعی، اون گوش فراطبیعی نه طبیعی. اون رو به ما به عنوان امانت دادن و اگر کسی خدا اینا کرده اهل این کار استکبار بود، اینا رو کر و کور میکنن. اگر تو سوره مبارکه انعام و مانند آن فرمود به اینکه اینها سم و بکمن، رو همین جهت است. آیه 39 سوره مبارکه انعام این است که والذین کذبوا بآیاتنا سم و بکمن فی الظلمات. خب این همه وراجی ها رو میکنن، ولی علمها البیان چون توش نیست، میفرماد اینا ابکم هست. کارهایی که یه حیوان باد بکنه اینا میکنن، اما کارهایی که یه انسان باد بکنه اینا نمیکنن. تو سوره مبارکه هل اتی به عنوان فخر و منت میفرماد ما اینها رو سمع و بصر دادیم. آیه 2 سوره مبارکه هل اتی این است: انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. تو همین سوره مبارکه نحل که فعلا محل بحث است، آیاتی در پیش داریم مثل آیه 78 فرمود وَلَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. این کدوم سمع و بصر است؟ یعنی سمع و بصری که به هر مار و عقربی داده دارد افتخار میکنه، یا سمع و بصر فراطبیعی و متافیزیکی و اینهاست؟ گوش شنوا ما به شما دادیم، این رو به هم نزنید. یعنی فطرتتون این است که شما سمیع باشید. این سمع دو جوره، یه سمع فیزیکی است که بالاخره انسان هر حرفی رو میشنود، این رو حیوانات هم میشنود. یه سمع متافیزیکی است. ما بگیم خدا سمیع است یعنی چی؟ سمیع الدعاست. سمیع الدعاست یعنی گوش به حرف میده، نه کار فیزیکی میکنه. ما وقتی میگیم فلان شخص از ما حرف شنوی دارد یعنی چی؟ یعنی لازم است که ما یه چیزی بگیم او بشنود، یا همین که بفهمه مقصود ما چیه، منظور ما چیه، انجام میده. نامی هم بنویسیم حرف نزنیم او انجام میده، اشاره بکنیم او انجام میده،
حرف زدن لازم نیست، ولی میگیم او از ما حرف شنوی دارد، یعنی این مظهر سمیع است. وقتی گفتیم خدا سمیع الدعاست یعنی چی؟ یعنی ناله یه آدم مضطری که او قدرت حرف زدن هم نداره، اما تو دلش با خدا زمزمه میکنه، یه خواسته ای داره، خدا او رو میشنود. نه کار فیزیکی میکنه، گوش میگیم فلان کس گوش به حرف ما نمیدهد. فبود ما انسان را طرزی خلق کردیم که او گوش به حرف خدا بدهد، این شأنیت رو به او دادیم، ولی او عمدا خود شکر کرد. ما به او چشمی دادیم که اشیا را به عنوان آیات الهی ببیند، او عمدا خود شکر کرد. ما که چشم و گوش حیوانی به او دادیم، ولی رو منت نمیذاریم که چون این چشم و گوش بهش دادیم، او خودش کور کرده، فقط هم در و دیوار عالم رو میبینه مثل باب عثمان، در قیامت هم کور محشور میشه، به نحشره یوم القیامت اعما، نه تنها اعما، اصم هم هست. این همه صداهای انبیا و اولیا و اینا تو قیامت است و بهشت است، هیچ کدوم این نمیشنوه. این همه مناظر خوب تو صحنه قیامت است، هیچ کدومش نمیره، فقط جهنم رو میبینه. یه همچه آدم کوریه. این که به نحشره یوم القیامت اعما، این تو نیست که جهنم نبینه، که منافق و کافر رو نبینه. که تو دنیا این همه مظاهر رحمت بود، مسجد بود، حسینیه بود، حوزه بود، دانشگاه بود، مراکز فکری و فرهنگی بود، اینا رو نمیدید، به دنبال چارت فیلم هرزه میرفت. تو قیامت هم به شر هیزن، انبیا و اولیا و مؤمنین و بهشت و اینا رو نمیبینه، فقط شعله های جهنم میبینه. تو دنیا اینجور بود دیگه، اونجا هم همینطوره. اینه که در سوره مبارکه نحل در همین آیه 78 فرمود به این که جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون، شکرگزار باشی، یعنی اون حرف هایی که باید بشنوید بشنوید، وگرنه این حرف های عادی رو خب همه میشنوند، حرف های فیزیکی رو خب کافر و غیر کافر یکسان میشنوند. معلوم میشه یه چیزایی رو خدا به ما داد که اینا چراغ راهنمای ماست، مال ما نیست، به عنوان امانت به ما دادن. اگر ما تعدی کردیم اینا را از پا در آوردیم، این میشه زور. اونا چون برای راهنمایی ما هستن، مادامی که ما هستیم، سرپرستی ما را به خود دارن، با هم هستیم، اسنادشون به ما درست است که بفرماید نفسشون. از اینها بالاتر کسی حق امام و پیغمبر علیهم السلام رعایت نکند، همونطور که تو بحث دیروز گذشت، اینم ظلم به نفس است. برای اینکه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و از واجه و امهاتهم، اگر او اولای از نفس است میشه جان جانان. اگه کسی به اهل بیت، به پیغمبر، به قرآن، به اینها اهانت کرده است، اونم ظلمه به نفس کرده است، ظلمه به نفس نفس کرده است، ظلمه به جان جانان کرده است. این ظاهر آیه هم محفوظ است، احتیاجی به تشبیه و امثال ذالک هم نیست. اگر چون که مستکبران باشند، یا هدایت میشن یا بالاخره از پادر میان دیگر. بالاخره ظلم در اون روز نیست. وقتی که حضرت ظهور کرد، رو چهره پرچم پر افتخارش نوشته است البیعت لله. اگر هم کسی اهل کتاب موند، جزیه قبول میکنند، نظیر همون اهل کتاب صدر اسلام در مدینه. غالبا میپذیرند، نادرن اگر نپذیرفتن جزیه پذیرن. از آیات سوره مبارکه مائده پیداست که بعضی از اهل کتاب الی یوم القیامه هستن. و الغینا بینه و العداوت البغضا الی یوم القیامه، اغرینا بینه و العداوت البغضا الی یوم القیامه. معلوم شه الی یوم القیامه اهل کتاب هستن، منتها جزیه پذیرن. اگر منظور از یوم قیامه تطبیق نشود به روز ظهور حضرت سلام الله علیه، بله اون که یقیناً اهم هست، ولی افتخار و منت ناظر به اون بخشای ملکوتی است. وگرنه این رو در باره حیوانات که نفرمود، در باره حیوانات نفرمود که ما گوسفند آفریدیم، به او سمع و بصر و دل دادیم. خب او هم اینا رو دارد دیگه. ببینید در سوره مبارکه مؤمنون، تا اونجا که مرز مشترک انسان و دام است، سخن از احسن الخالقین نیست. نطفه بودن مرض مشترک است، علقه شدن مرض مشترک است، مزغه شدن مرض مشترک است، جنین شدن مرض مشترک است، عظام شدن مرض مشترک است، تکسون العظام لحمن مرض مشترک است. تا این مرض نفرمود تبارک الله و احسن خالقین، اما از این فرمود ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله و احسن خالقین، یعنی اون مرض مشترک دیگه احسن خالقینی ندارد که. اون البته هست و کفار و منکران و مستکبران که این چشم ظاهرشون کور نکردن که تا قرآن فرمود سم و بکم فرمود ما اینا رو سمیع بصیر کردیم، اینا خودشون رو سم و بکم کردن. این معلوم شده که فی ما یرجو الا ما ورای طبیعه است دیگر. البته اونم نعمت الهی است، در این که اون نعمت الهی است که حرف درش نیست. خب نه دیگه، اون خلقا آخر همان است که نفختو فیه من روحی باشه. اون نفس حیوانی نسبت به اون عالم طبیعتش برتر هست، اما نفختو فیه من روحی نیست، ارتباطی به اون غیب جهان نخواهد داشت. خب در این بخش تمود به این که الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم فالقوا السلم، اینا وقتی ضرورت دیدن، عذاب الهی دیدن، تسلیم میشوند و اظهار انقیاد میکنند و گذشتهشون هم انکار میکنند، میگن ما کنا نعمل من سو. فرشتگان برای حفظ ادب میگن برا ان الله علیم بما کنتم تعملون، اینا هم از علم خدا با خبرند، بلکه خودشون هم در کل صحنه حضور داشتند. لذا اینها که مأموران الهیان و منکران مستکبر می‌فرمایند به اینکه فتخلوا ابواب جهنم خالدین فیها. جریان ابواب در سوره مبارکه هجر قبلا گذشت، آیه 44 سوره هجر این بود و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم، هر دری بالاخره یه تبهکار خاص خودش داره، همونطوری که درهای بهشت 8 تاست، از هر دری گروه خاص وارد میشوند، درهای جهنم 7 تاست، از هر دری تبهکار و منکر و مستکبر مخصوص وارد میشود. از این که فرمود فتخلوا ابواب جهنم، معلومه اینا یکسان نیستن. درباره ملائکه گاهی ممکنه مطرح بشه که اینها معصومن یا نه، فعلا معصومن یا نه، عقیدتاً و علماً معصومن یا نه. در قرآن کریم کریمه‌ای که دارد ملائکه‌ای که موکل دوزخن لا یعصون الله و هم به امره یعملون، ظاهرش است که اینها معصومند. وقتی ملائکه دوزخ معصوم بودن، ملائکه بهشت و ملائکه فوق بهشت و مقربترن برترن یقینا معصومند، چه در مرحله فعل، چه در مرحله قول، چه در مرحله اعتقاد و علم. و اگر یه موجودی محدود بود، تکلیف او هم محدود است، رسالت او هم محدود است، اسمت او در حوزه تکلیف و رسالت و محدودیت وجودی اوست. ممکن است چیزی را ندانن، اما اونچرا که میدانن معصومن. ممکن است بالاتر از خود را ندانن، خب بله لا علم لنا الا ما علمتنا، این معنیش این نیست که اینا معصوم نیستن. اگر چون چه مأموریتی به اینها داده بشود، اینا در انجام و مأموریت سهو نسیان داشته باشد، ممکن است که معصوم نباشد، یا در محیط کارشون غفلتی بکنن، ممکن معصوم نباشد. بنابراین محدود بودن منافی با عصمت نیست، چون معصوم یعنی کسی که در حوزه کار و هستی خود اون مقداری که باید داشته باشد منزه از جهل و سهو و خطا و نسیان باشد، و از آخر قرآن اینا رو به عنوان معصوم یاد میکنن. اما حالا ملائکه الارضی هم هستن و به تعبیر مرحوم سید متعالی اینقدر ملائکه در عالم زیاد است که حد و حصر ندارد. ملائکه الارضی هستن، احیانا در حد جن، نه در حد برتر از اونها و مکلفن. خب اگر یه همچیزی ثابت شد، ممکن است که در اثبات اونها تردید کشید. غرض این است که محدودیت در وجود مستلزم عدم عصمت نیست، اینا علمن. و در جریان روایت علل و شرایع هم که باقی شد، اون تو سوره مبارکه بقره مبسوطاً گذشت که خود فرشته ها هرگز اعتراض نکردن، اینها سوالشون در حد استفهام است، نه سوال اعتراضی. اتسأل فیها من یفسی فیها و یسفک الدماء و نحن و نسبحه به حمده. این در حد استفهام است، برای اینکه این سوال اونا هم مسبوق به تسبیح است، هم ملحوق به تسبیح. هم قبلا عرض کردن سبحانک، یعنی ما هیچ اعتراض نداریم، تو منزه از آنی که زیر سوال بری. هم بعدا گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. خب کسی که حرفش مسبوق به تسبیح و تقدیس الهی است، ملحوق به تقدیس و تسبیح الهی است، معلوم میشود او سوال استفهامی دارد نه سوال اعتراضی، برخلاف شیطان و اینها. و روایت علل و شرایع هم تو بحث‌های اوائل سوره بارکه بقره اونجا روشن شد. خب وقتی فرمود فدخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین، این ابواب رد عجزه الی صدر به همون اصل صدر برمیگرده. اصل صدر این بود که آیه 22 فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون، اینجا میفرماد که فلبئس مثوى المتکبرین این جنبندی است. این پاراگراف بسته شد، یعنی جریان منکر مستکبر تا اینجا پایان پذیرفت. مقابل اونها که متقیانند حالا شروع می‌شود. در جریان متکبرین فمود مسوا و مکان اینها جای بد است که لام لام قسم هم هست. و در باره متقیم فمود بر نعم دار المتقیم، این خونه اونهاست، ما به اینا دادیم، اینا ساکن در این خونند. اما در اونجا یه وقت است بگن که این خونه اوست، مال اوست، اون یه مقدار بالاخره احترام محفوظ است. یه وقت بگن نه شما باید تو زندان باشی بسوزی. یه وقت بگن نه تو خونه خودت باید باشی بسوزی. خب آدم تو خونش بسوزه عذابش کمتره تا زندان بسوزه، اون عذاب فوق عذاب است. دار تعبیر نشده که اینه دار اونهاست، ولی بئس دار المستکبرین. فرمود مسوای مستکبرین جای بد است. اما مطلبی که مربوط به چند روز قبل و درباره وجود بارک هست امیر سلام الله علیه که اول اشخاص بود اسلاماً، این اول بالقول مطلق است، برای اینکه بعد از اینکه اسلام رشد کرده مبلغانی به حبشه و یمن و اونجا رفتن، اون بزرگ سالانشون ایمان نیاوردن، چه رسد به کسی که هنوز نوجوان است و بالغ نشده. و وجود بارک هست امیر وقتی ایمان آورد که بالغ نشد یک، خطر هم از هر طرف تهدید میکرد دو، معجزه هم از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نخواست سه، در همون کوه حرا رفتن وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونطوری که خودش تو نهج البلاغه دارد، همون من مواظب بودم که او سالانه به حرا میرفت، به غیر از من کسی مواظب اون نبود، که جا برو کل سنتن به حرا، به من میدیدن به کسی نمیدید. چهار، از این مجموعه یه علی سلام الله علیه ساخت که اول هم اسلامان است، وگرنه دیگران خوب بعضی که سالیان متمادی تبلیغ شده بازم نپذیرفتن. الحمدلله.